دوستان عزیز، یاران وفادار، خیلی سپاسگزارم که 30,035 رو به خاطر دارید و پیام‌های خودتون رو برامون ارسال می‌کنید. در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده تراز باشید که گفتگوی اقتصادی هست و امیدوارم همچنان همراهیتون رو با رادیو گفتگو حفظ بفرمایید.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
که داریم می‌بینیم، رشد زیادی داشت. اقتصاد ارتباط تنگ با سیاست، روزنه‌های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم، اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. الهی با امید تو، به نام خدا. سلام میکنم به شما هموطنان عزیز و ارجمند. خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه تراز. تو برنامه امروز به موضوع صرفه‌جویی مصرف انرژی میخواییم بپردازیم. حالا الان که داریم با شما صحبت میکنیم، خیلی برق حاد نشده. اگر حامل‌های دیگه انرژی مثلا گاز حاد بشه، فصل زمستون گاز میشه، تابستون هم به خاطر کولرهای گازی که ملت دارن استفاده میکنن برق خودش رو نشون خواهد داد. خب بارش ها گرچه خوب بوده، اما به حدی نبوده که ما انرژی برقآبیمون بتونه در مدار بمونه. حدود 14% انرژی کشور از این حوزه داره تأمین میشه و نیروگاه‌های ما هم معمولا وقتی با کسری گاز مواجه میشیم، نفتا میسوزونن برای اینکه بتونن برق رو تأمین کنن. فعلا الان با مشکل برق مواجه نیستیم، ولی حتما در چند ماه آینده باش مواجه خواهیم شد. اون چی که الان چالش جدی است، موضوع بنزینه که خیلی جاها میبینید صف پمپ بنزین ها رو مردم برای که بتونن، حالا تو تهران که 20 لیتر، شاید تو شهرهای اطراف 15 لیتر یا حتی شهرهای مرزی خیلی کمتر از این هم باشه، بتونن از سهمیه سوخت جایگاه استفاده کنن. سهمیه خودروهای شخصی کاهش پیدا کرده، اون بخش قیمت آزادش، برای اینکه مردم یه ذره کمربنداشون رو محکم‌تر ببندن. عمده علتش هم اینه که ما روزانه بین 135 تا 137 میلیون لیتر بنزین مصرف بنزین در کشور داریم که بین 35 تا 37 میلیون لیترش وارداتی است که الان امکان واردات اون وجود نداره. در داخل هم توانایی تولید ما داره کاهش پیدا میکنه به دلایل مختلف. آقای دکتر سید امیر حسینی، سخنگوی محترم اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، روی خط ارتباطیمون هستن تا در این باره ازشون بیشتر بپرسیم. آقای دکتر حسینی، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
جا راست اخبارم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام دارم و آرزوی توفیق میکنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر حسینی. ما چاهای نفتمون چاهای قدیمی است، داریم استخراج میکنیم، ذخیره میکنیم، اگه بتونیم صادر میکنیم، نتونیم نمیدونیم داریم چیکار میکنیم. بالاخره یه بخشش رو در داخل به فراورده داریم تبدیل میکنیم. این راهکارها که کارتای سوخت جایگاه ها رو کم کردن، مردم تو صف پمپ بنزین بیشتر منتظر میمونن برای اینکه بنزین بزنن، حالا اگه بتونن با کارت جایگاه نه از کارت سهمیه خودشون استفاده کنن، این تا کی فکر میکنید ادامه پیدا میکنه آقای دکتر حسینی؟
جا راست شما اشاره کردیم به مشکلاتی که هم در زمینه برق هم در زمینه بنزین وجود داره. واقعیتش این است که ما با وجود این که 100,000 مگاوات ظرفیت اسمی داریم در تولید برق،
بله،
ولی مصرف تابستان و زمستان و بسیار متفاوته. در تابستان در زمستان حدود 48,000 مگاوات، ولی تابستان میرسه به 80-85,000 مگاوات و قطعا به اصطلاح به کار بگیری همه نیروگاه ها، بعضا به خاطر فرسوده بودن، بعضا به خاطر مصرف مازوت، راحت نیست برای دولت، برای مسئولین، ولی مجبوریم که توی شرایط فعلی که مازوت ها نمیتونیم صادر بکنیم و اگر مخازن پالایشگاه تخلیه نشه، پالایشگاه مجبور تولیدش متوقف بکنه، مجبوریم که بیشتر از سوخت مازوت توی نیروگاهی که امکان داره استفاده کنیم که پالایشگاه با مشکل نخوره و فردا تولید بنزین و گازوئیل کشور دچار مشکل نشه. زیرا کشور در شرایط عادی نیست، کشور شرایطش عادی نبوده، خسارات جنگ وارد کرده، خب این به اصطلاح وضعیت بحرانی تر شده. همونجوری که ما اشاره کردیم حداقل مثلا 25 تا 30 میلیون لیتر میزان بنزین کمبود داریم. حالا قبلا شاید میتونستیم وارد کنیم، سال گذشته 5 میلیارد دلار پول بنزین داده، ولی امسال هم از منابع درآمدی ارزی مشکل داریم، هم امکان واردات با وضعیت جنگ و محاصره دریایی وجود نداره. لذا دولت در صدد بود که تصمیمی بگیری که یا سهمیه رو کم بکنی یا قیمت افزایش بده، ولی دولت های پزشکان فعلا مقاومت کرده و موافق افزایش قیمت نیست، حتی روش توزیع هم بنابود عوض کنن و مثلا به افراد شاید داده بشه سهمیه بنزین، فعلا اونا دستور کار نیست. همونجوری که معاون محترم رئیس جمهور در زمینه مدیریت انرژی، مدیریت راهبردی انرژی گفتم، فعلا تشویق مصرف کنندگان، پاداش مصرف کنندگان در دستور کار است که اگر کسی از سهمیه بنزینش استفاده نکنه، دولت به جای اینکه اجازه بده بره توی بازار بفروشه، گفته خودم میشم خریدار این سهمیه بنزینی که استفاده نکردی، پاداش کافی هم بهت میدم، بنزین مثلا 60-70 هزار تومان ازت میخرم. این شاید انگیزه ای بشه که مردم مثلا از 60 لیتر سهمیهشون 15 لیترش بیشتر مصرف نکنن و بتونن مثلا 45 لیترشو با واگذاری با عدم مصرف بتونن به دولت واگذار کنن و دولت بتونه از این محل صرفه جویی کنه. به نظر میاد که طرح عاقلانه ایه.
بله.
و دولت بنزین 1500 تومانی حاضر 60-70 هزار تومان بخره، بازم به نفع دولت هم، دولت هم همینه بخواد امروز وارد بکنه.
بله.
حتما قیمتش بیش از این برای دولت در میاد. به نظر میاد دولت راهکار فعلی، راهکار قابل قبولی هم تو بحث بنزین، هم تو بحث گازوئیل، هم بعضا گاز، هم تو برق. این روشی که دولت پیشنهاد کرده، امیدوارم که هم به مردم خوب تبیین بشه، هم اونایی که میتونن واقعا این توانش رو دارن از این ظرفیت استفاده بکنن و صرفه‌جویی بکنن. چاره‌ای نداره این به جز چاره‌جویی.
درسته.
تعطیل و انتقال ساعت کار ادارات، کم کردن ترافیک، مدارس، الکترونیک کردن کارها، همه کارها میتونه موثر
باشه. درسته.
ولی تاش بالاخره دنبال صرفه‌جویی هستن، چه مردم میتونن صرفه‌جویی کنن، چه بتونی توی نظامات اداری و کار دولت بتونه صرفه‌جویی.
آقای دکتر، این طرحی که درباره بنزین بهش اشاره کردید که سهمیه رو بخره به این قیمت، به نظرتون از کی قرار اجرایی بشه؟
دقیقاً نگفت، ولی ظاهرا مثلا داری سازوکار میره تا دولت مصوب بشه.
درست.
بالاخره آقای عارف هم گفتن آخرین جلسه‌ای که داشتن، گفتن کسی دیگه راجع به بنزین هزار زن نکن از وزرا و مسئولین. دولت بالاخره به جمع‌بندی رسیده.
بله.
و به زودی این ابلاغ میکنه.
درست.
امیدوارم که هرچه سریع‌تر قبل از اینکه ما بحران بخوریم این تر اجرایی بشه و به اصطلاح بتونیم بالاخره کشور رو در شرایط عادی و نرمال اداره بکنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر حسینی، از تالی فقط تحلیلگر حوزه انرژی نیستید، تحلیلگر اقتصادی هستید، روزنامه‌نگارید، فعال رسانه‌ای هستید، بسیار هم تو این زمینه فعال هستید، با رسانه‌های مختلف، جاهای مختلف هم فعال این حوزه هستید، هم مسئولیت دارید تو این زمینه. ارزیابیتون از وضعیت فعلی صنعت نفت ما چیه؟ ببینید، ما حدوداً نزدیک به 4 میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت و فراورده داریم که نیمی از اون رو تبدیل به فراورده میکنیم، در داخل کشور مصرف میکنیم. ما به ازای اون به خاطر شرایط محاصره اقتصادی امکان صادراتش نیست. ما اون نفت رو نمیتونیم خیلی ذخیره هم بکنیم، یا بایستی تو مخازن نفتی داخل کشور ذخیره کنیم یا کشتی روی آب باشه. امکان صادراتش هم نیست. تلاش آمریکایی‌ها اینه که این صادرات رو کم کنن و حتی به صفر هم نزدیکش بکنن. فکر میکنید این وضعیت تا کی ادامه پیدا میکنه و اگر ادامه پیدا بکنه ما مجبوریم در چاه نفتمون رو ببندیم؟
واقعیتش اینه که فقط وضعیت ما نیست، وضعیت عراق همینه، کویت همینه، قطر و بحرین همینه، فقط عربستان امکاناتی داره که فعلا میتونه بخشی از نفت تولیدی صادراتیشو از طریق بندر ینبو بفرسته و دریا سرخ صادر بکنه و بخش هم امارات. لذا اوپک رسما اعلام کرده که تالا 27 میلیون بشکه نفت صادر میکرده اوپک پلاس، و الان شده 18 میلیون، 9 میلیون از ظرفیت صادراتی کم شده.
کم شده، درسته.
خویی از کویت هست، از امارات هست، از عربستان هست، از عراق هست، از مای هم هست.
بله.
بعضا مثلا کاهش مصرف تولیدشون بیش از 70% بوده، ما هم چیزی حدود مثلا 2/3 ظرفیت تولید داریم کاهش بدیم، مجبوریم کاهش بدیم. ما حدود 500 هزار بشکه شو میتونیم صادر بکنیم از صادراتی، نه از کل.
درسته.
3 میلیون 600 تولید میکردیم، 2 میلیون چه داخل مصرف میکردیم، 1 میلیون 600 رو صادر میکردیم.
بله.
از اون 1 میلیون 600 رو صادراتی فعلا ظرفیت رو در حد 600 هزار بشکه قابل استفاده است که خط لوله گرجاست که داریم استفاده میکنیم. اگرچه اونا باید به بازار مقصد نمیرسه، ولی فعلا داره بارگیری میشه و روی آب محوله رو داریم. قطعا همجوری که اونا با زحمت افتادن و داره هزینه میدم، ما بالاخره جنگ برام هزینه داره و مجبور شدیم که حدود 1 میلیون بشکه تولید و کاهش بدیم.
اومه های دکتر، اون چی که در داخل ما تبدیل به فراورده میکنیم، قابلیت تبدیل بیشتر تولید داخل به فراورده نیست؟
نه، ظرفیت پالایشگاه داریم کامل استفاده بکنیم. ما واقعا ظرفیتی نداریم که پالایشگاه با تمام ظرفیت داریم بنزین و گازوئیل رو تولید میکنیم و هر چه میتونستیم انجام بدیم انجام دادیم. مثلا ظرفیت تولید بنزین رو مثلا 100 میلیون لیتر بود، با همین کارا تونستیم تا 110 میلیون لیتر بعضن افزایش بدیم.
درسته.
ولی ظرفیت پالایشی نداریم متأسفانه. بخش از ظرفیت پالایشون هم متعلق به میانات گازی بوده که اونم متأسفانه با توجه به حملاتی که به فازهای پارس جنوبی انجام شده، تولید گاز که کم شده، تولید میانات گازی هم کاهش پیدا کرده که اونم باز برای صنعت نفت ما، برای صنعت پالایشی ما و پتروشیمی ما قطعا مشکلات رو ایجاد میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم و به امید روزهای بهتر که ما حضوری شما رو ببینیم.
در خدمتتون.
خدا نگهدارتون باشه، ان شاء الله. خداحافظ.
میزگرد اقتصادی در خصوص پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی ایران و جهان. تراز، هر روز از رادیو گفتگو. تراز اقتصاد ایران در تضارب آرای اندیشمندان هویدا می شود.
آقای دکتر احمد قدسی از کارشناسان محترم حوزه اقتصاد انرژی هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر قدسی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه تراز.
سلام عرض میکنم، متقابلا در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر قدسی، ظاهرا دولت به این جنبندی رسیده که بیاد سهمیه‌ای که مردم میتونن مصرف نکنند و از مردم بخره، سهمیه بنزین به قیمت بالا، به صرف هم مثلا که بنزین نمیشه وارد کشور کرد به قیمت میخره و خود به خود مصرف انرژی پایین میاد، یعنی مردم خودشون میرن به سمت کاهش مصرف. یه جور در واقع یه جور مکانیزم تشویقی است. تو حوزه برق هم از تقریبا 2-3 سال پیش اتفاق افتاد که اونایی که کم مصرف میکنن مثلا برقشون رایگان براشون محاسبه میشه، که حدود فکر کنم 12% ما تو کاهش مصرف برق سال 1399 موفق شدیم که صرف جویی ایجاد بکنیم، یعنی مکانیزم تشویق مصرف کننده که مصرف نکن، من ماویزای هر چقدر مصرف نکردی و از تو میخرم و این باعث بشه که قیمت صرف جویی خود به خود اتفاق بیفته. اما لاجرم به خاطر شرایط نجنگ و نسلحی که درگیرش هستیم ما به سمت صرف جویی باید بریم، یعنی خیلی از شهروندان تو خونه هاشون حتی دیگه شاید نون رو هم اونجوری که قبلا مصرف میکردن مصرف نکنن. این مکانیزم چقدر جواب میده و یکی از راه‌های صرفه‌جویی هم مکانیزم اصلاح قیمت هست؟ به نظر شما الان تو شرایطی هستیم که به جای اقدام دولت بیاد از مکانیزم اصلاح قیمت استفاده کنه؟
خب عرضم به حضورتون که واقعیت اینه که تو اقتصاد ما یه سری الان ناهنجاری هایی داریم.
بله.
مهمترینش هم همین بحث قیمت گذاری های دستوری هست که تو کشور اتفاق افتاده و
بله.
درایت اقتصاد ما رو به نقطه رسون که منتهی شد به این که کشور اقتصادش ضعیف شد و جنگ اتفاقی که باید بیفته و به ما حمله شد، یعنی این خود این ضعف اقتصاد خیلی اثر میذاره توی نارضایتی مردم و توی طمعی که حالا بقیه ممکنه به کشور ما داشته باشن. اتفاقی که الان باید بیفته اینه که به صورت اصولی و اساسی باید مشکل حل بشه. اصولی و اساسی یعنی چی؟ ببینید اصلاح مصرف با توصیه اخلاقی و مردم مصرف نکنید و اینها که امکان پذیر نیست. هر کالایی یه قیمتی داره.
بله بله.
در مبنای اون قیمت روش کسب و کار شکل میگیره، روش سبک مصرفی شکل میگیره و الی آخر. قیمت باید اصلاح بشه، منتها حالا به هر سبکی باید اصلاح بشه، منتها حتما باید همراه با پرداخت یاران نقدی باشه، یعنی ما به ازای اون اصلاح قیمتی که دولت میخواد اتفاق در واقع رقم بزنه و اتفاق بیفته، باید همون مقدار پرداخت بشه به صورت نقدی به مردم. حالا این نقدی میتونه باشه، میتونه شکل اجراش در قالب دادن سهمیه باشه، مردم دارن سهمیهشون رو بفروشن. این دوتا یکیه، یعنی یه منطق داره. دو تا چیز، حالا شما مثلا 20 لیتر بنزین بگیری، 20 لیتر بنزین رو بفروشی مثلا لیتری فرض بفرمایید 50,000 تومان،
بله،
این مثلا میشه معادل 1 میلیون تومان برای یه نفر، یا اینکه 1 میلیون تومان رو نقدی بگیری. این دو تا اصل در واقع نتیجهش یکیه،
اصلا حالا
نحوه اجرا تفاوت داره.
بله
یه سری آثار در واقع درجه دومش، ولی اصلشون یکیه. این باعث میشه که اولا قدرت خرید عموم مردم جبران بشه، یعنی هشتگ نه دهک تو این داستان منتفع میشن و فقط اون دهکی که خیلی مصرف بنزین بالاتری داره، مصرف انرژی بالاتری داره، متضرر میشه. و به صورت کلی فارغ از این که حالا کدوم دهک منتفع میشه یا کدوم دهک متضرر، اصل این قضیه هم لازمه برای کشور دیگه، که باعث در واقع اصلاح مصرف و حل اون مشکلاتی میشه که وابسته به انرژی است. توی این شرایط اقتصادی هم اون پول نقدی که میاد دست مردم یا قدرت خریدی براشون ایجاد میکنه، اون طبقه ای که الان مشاغلش رو از دست داده، شرایطی که الان ما قرار داریم، خب نیازمند این هستیم که یه سری حمایت های به صورت فراگیر اتفاق میفته از مردم. خب حالا مثلا بالاخره اون عدد یارانه انرژی اگه کلش آزاد بشه، یه عدد بسیار قابل توجهیه، یعنی عدد قابل توجه نزدیک 105 مثلا 150 میلیارد دلاریه، که حالا این البته بر حسب اینکه قیمت نفت چقدر باشه اینها تغییر میکنه. من
درست
پایینش رو عرض کردم،
بله،
در واقع کارشناسان حوزه انرژی میتونن روزانه محاسبه کنن که چقدر هست.
یعنی
عددی رو ما در سال داریم یارانه انرژی میدیم بدون اینکه آیدی برای مردم داشته باشه. همین رو بیایم به خود مردم پرداخت کنیم، بالای نفری 10 میلیون تومان در ماه
ما
میتونیم بهشون
یارانه
نقدی بدیم.
آقای دکتر قدسی، یه مقدار واقعی نگاه کنیم به قضیه. الان همین کالابرگی که داریم به مردم میدیم، مثلا تخم مرغ وقتی به 220 تومن 240 تومن بود، خب این کالابرگ شامل چند تا کالا میشد. الان خب قیمت این محصول مثلا بیش از دو برابر شده. مرغ همینطور یا سایر کالاهایی که اومدیم ازش حمایت کنیم، الان اون کالابرگه از نصف هم کمتر شده ارزشش، اگر واقعا به قصد حمایت داشتیم کار میکردیم. حالا که ما میگیم آقا اگر این کارو بکنیم میتونیم به هر شهروند انقدر میلیون تومان پول بدیم، این یه مقدار سنگ بزرگ علامت نزدنه. از طرفی اصلاح قیمت تو کشور ما هر وقت تو حوزه بنزین اتفاق افتاده یا آشوبی تو کشور ایجاد شده، حتی زمانی که خواستیم قانون عرفمندسازی یارانه ها رو در دولت دهم اجرا کنیم، یه همچین قصه اتفاق افتاد. با اینکه خیلی هم با مردم صحبت کردیم، خیلی برای مردم افکار عمومی توضیح دادیم، توجیه کردیم این قضیه رو، باز هم اتفاق افتاد. به نظر شما این تصمیم ریسک بزرگی پشتش نیست، اونم تو شرایطی که الان هستیم؟
اجازه بدید من آخرین نکته‌ای که اشاره کردید پاسخ بدم.
بله.
اولا که زمان هدفمندی سال 89 هیچ اتفاقی تو کشور نیفتاد.
چرا افتاد؟ اعلام نشد.
اون 86 بود. ببینید زمانی که سهمیه بندی بنزین انجام شد در سال 86،
بله،
چند تا پمپ بنزین خب آتش زدن،
17 تا پمپ بنزین آتش گرفت.
اون کی بود؟ زمانی نبود که ما اصلاح قیمتی کردیم، زمانی بود که ما سهمیه بندی بنزین رو انجام دادیم.
بله.
در سال 86.
درست.
در سال 89 که ما در واقع هدفمندی یارانه ها رو انجام دادیم و تقریبا یک سوم قیمت آزاد شدن و حالا توی سری کالاها مثل بنزین رسیدیم به نزدیک فوب، عرضم به حضور شما که اتفاقی نیفتاد، یعنی با آرامش انجام شد به خاطر اینکه نحوه اجراش بسیار درست بود.
آقای دکتر من داخل پرانتز اینجا بپرسم از شما، این قانونی که اجرا شد، بالا رفتن قیمت ارز، عملا اجرای این قانون رو منتفی کرد؟ حالا ادامه بدید فرمایشتون رو.
کالابرگ رو میفرمایید؟
نه، همون زمان که قانون هدفمندی اجرا کردیم، قیمت ارز وقتی بالا رفت اجرا، برای که وقتی قیمت ارز بالا میره، تو بنزینی که آزاد کردی مجبوری با دلار قیمت آزاد بخری وارد کنی، یعنی که عملا آزاد کردن قیمت بنزین فایده ای نداره، چون دلار وقتی بالا میره تو باید گرونتر بخری دیگه.
بله.
و این داستان همش اتفاق افتاده، تو الان همش اتفاق افتاده.
بله. چرا؟ خب پاسخش چی هست؟
خب نه تو این شرایط میخوام میگم اصلا صلاحی که این کارو بکنیم وقتی دلار قیمت دلار روز به روز داره افزایش پیدا میکنه،
زمانی که در واقع یارانه ای که شما پرداخت میکنید به صورت نقدی باشه و شناور باشه.
آخه نیست آخه شناور نیست،
شناور باید ببینید اون طرح اصلی هم که قرار بود اتفاق بیفته سال 89 همین.
خب دولت چرا نمیتونه شناور اجرا کنه؟
مجلس اجازه نداد. خب الان هم این که مثلا دوستان دولت دنبال این هستن که بیان این رو ببرن در قالب سهمیه بنزین، برای اینه که اون شناور بودنه به هم در واقع شناور بشه. یعنی مثلا شما 20 لیتر بنزین بدی به مردم، دیگه دولت نمیتونه رقمشو فیکس کنه. 20 لیتر بنزینه، ریالش دیگه فیکس نیست. حالا اگه دلار قیمتش بره بالا، مثلا الان 170 هزار تومانه، سال دیگه بشه مثلا 300 هزار تومان،
بله،
اما میزان مبلغ یارانه مردم هم چی میشه؟
خب آخه آقای دکتر شما که میدونید این اتفاق نخواهد افتاد.
اگر صادرات بنزین آزاد باشه که ما باید این محدودیت‌های تجاری اشتباه و بی خودی که تو کشور وجود داره همه رو باید حذف کنیم.
بله.
اگر صادرات آزاد باشه قیمت میاد و در واقع نزدیک میشه به قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی.
آقای دکتر ما الان تو شرایطی هستیم که اصلا نمیتونیم تجارت کنیم.
ببینید دقت کنید ارزم رو من الان چرا تجارتش که قابل انجام، همین الان داره اتفاق میفته. یعنی همین الان،
یعنی الان ما داریم بنزین صادر میکنیم، ما نفتمون رو نمیتونیم صادر کنیم.
گوش کنید یه لحظه،
بفرمایید.
خب مرزهای خاکی کشور، خب مرزهای خاکی کشور این قابلیت رو دارن که فعال بشن. خب این یه نکته. نکته دوم، ارزی که من دارم شما همین امروز رو اگر میگید من قبول دارم، امروز ممکنه که ما اگر این کارو بکنیم به خاطر این محدودیتی که وجود داره تو حوزه به خاطر فضای جنگی کشور،
بله،
ممکنه که ما نتونیم برسیم به اون نقطه ای که قیمت بنزین داخل ایران دقیقاً مساوی بشه با یا خیلی نزدیک بشه به قیمت جهانی.
خب
و یارانه مردم به اون نسبت بره بالا، بنزین یه مقدار پایین‌تر قیمتش وایمیسه، یا البته بنزین به عنوان مثال دارم عرض میکنم،
بله بله،
کل کامل های انرژی بنزین مثلا قیمتش به فرض فرمایید الان اگر جهانیش باشه 100 هزار تومان، خب این میاد مثلا با این سر روی مثلا 50 هزار تومان 60 هزار تومان داخل، چرا؟ چون ما نمیتونیم صادر کنیم، همش رو نمیتونیم صادر کنیم، یه بخشیشو مردم میتونن صادر کنن. حالا به صورت چون موقع دیگه قاچاق هم معنا نداره، آقا صادرات آزاد، هر کسی میخواد ببره ببره. خب اصلا ما دست مردم هم میبوسیم بگیم خب آقا بنزین رو بخرید به قیمت رو برید اون وقت صادر کنید بفروشید، سودش هم نوشه جونتون. اون 50 هزار تومانی هم که از مردم گرفته میشه،
بله،
از اون طرف داده میشه دوباره به خود مردم در قالب یارانه نقدی.
درست.
یه نکته دیگه هم که توی فرمایشات، حالا زمانی هم که این محدودیت تجاری برداشته شد اون موقع قیمت بالاتر میره، یارانه مردم هم میره بالاتر، یعنی قیمت نفتی اصلاح میشه، قیمت مثلا بنزین اصلاح میشه.
درست.
یه نکته دیگه هم تو فرمایشتون بود، اونم این که این در واقع کالابرگ رو مثال دادید. اولا من با کالابرگ دادم مخالفم، باید نقدی پرداخت بشه این عدد در واقع یارانه، یعنی نباید کالابرگ باشه، که چون کالابرگ دو سه تا ایراد داره. اولا که خریدار رو محدود میکنه روی خرید مردم رو محدود میکنه روی سری کالای خاص و فشار تورمی بیشتری میاره روی اون کالا. یک. دو، همه نیازهای مردم پوشش نمیده، یکی اصلا ممکنه نیازش چیز دیگری باشه، این کالاهایی که الان دولت میگه گوشت و مرغ و نمیدونم چی و اینا میتونید بخرید نباشه، یه چیزی که بخواد بخره نمیتونه باش بخره. سه، اون آدم روستایی که دسترسی مثلا به فروشگاه نداره یا تو نقطه دور افتاده هست میتونه پول نقد رو خرج کنه، ولی کالابرگ براش مشکل آفرین میشه. پس این از بحث کالابرگ که باید نقدی باشه. الان به نظر من این بهتره که به صورت نقدی پرداخت بشه، اشتباه در حال حاضر. اما در خصوص این که فرمودید که خب وقتی این هدفمندی اجرا شد بعدش نرخ ارز رفت بالا، پاسخش چی بود؟ این بود که اولا اگر شناور باشه اون اتفاق نمیفته، ثانیا اگر یه صبحی هم خیلی وارد میشه این که این خودش تورمزاست، یعنی شما یارانه رو میدی قیمت رو آزاد میکنی، یارانه رو میدی به مردم، بعد این باید خودش باید تورم میشه، اون قدرت خرید از بین میبره. هم به لحاظ ریاضی میشه اینو نشون داد، هم محاسبات واقعی نشون میده که اینطوری نیست، این اتفاق نمیافته. یعنی اثری این مسئله روی در واقع اثر تورمی که داره خیلی کمتر از اون اثر درآمدیشه. یعنی مثلا یه خانواده ای که فرض فرمایید ما 40 میلیون تومان هزینه داره، وقتی در واقع هزینه‌هاش میره بالا بر اثر آزادسازی حامل های انرژی، مثلا هزینه‌هاش فرض فرمایید میشه 45 میلیون تومان، و این در ایناش یارانه‌ای که داره بهش پرداخت میشه 15 میلیون تومان.
خب متشکرم.
هزینه‌اش میره بالا 15 میلیون تومان میره بالا.
آقای دکتر قاسمی من
منتفع میشم.
ضمن اینکه از شما تشکر میکنم. ضمن اینکه از اون تشکر میکنم. خیلی کوتاه فقط اگه ممکنه خیلی کوتاه. ببینید همه قصه همون اگر است که شما گفتید. یعنی اگر شناور باشه که از
شناور باشه الان تر دولت فکر میکنم در همین راستا
خب موضوع همینه. الان سوال من اینجا دقیقا همینه. خیلی کوتاه اگه ممکنه پاسخ بدید. آیا ساختار اقتصادی ما این فرصت رو داره که همچین چیزی رو اجرایی کنه؟ یعنی میخوام بگم اصلا اقتصاد ما تاب میاره یا فرصت اون رو داریم که این کارو بکنیم؟ خیلی کوتاه.
به نظر من اگر درست اجرا بشه بله. مسافر یا ممکنه بگن که شرایط جنگیه نکنه. اتفاقا من میگم چون الان شرایط جنگیه وقتی چی که از مردم از این طریق حمایت شد.
متشکرم از شما دکتر احمد قاسمی کارشناس محترم اقتصادی. خدا حافظتون باشه شما. از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که همراه بودید با برنامه تراز. به اتفاق دیگر همکارانم هم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
یک تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. 1 تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
شما میدونید با روشن کردن هر لامپ اضافه طی روز چه میزان انرژی برق هدر میره؟
تغییر کوچک همراه شما در مسیر بهتر شدن.
سلام، فاطمه هستم، یه مامان خانه‌دار. برای مصرف بهینه برق صبح ها پرده رو کنار میزنم، از نور طبیعی خورشید استفاده میکنم که یه لامپ کمتر استفاده کنیم. برای ایرانی آباد میکوشیم.
زیاده روی غرور کاذب ایجاد میکنه.
زنینم، شما هر قدم کوچیکی که برمی‌دارین ارزشمنده. از طرف برابچه‌های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 30,000.
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
یاران همراه، دوستان عزیز، شنوندگان وفادار رادیو گفتگو، حال و احوال خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم.